ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
رشد اقتصادی مثبت شد. رئیس کل بانک مرکزی میگوید از ماه‌های پایانی پاییز نرخ رشد اقتصادی از وضعیت منفی خارج شده و دوباره مثبت شده است. آقای فرزین این را هم گفت که آخرین داده‌های بورس نشان می‌دهد عملکرد شرکت‌های بزرگ بورسی دوباره مثبت شده و روند احیا ادامه دارد. سامانه تعیین خودرو برای دریافت سهمیه یارانه‌ای مالکان چند خودرویی رونمایی شد. طبق مصوبه هیئت وزیران، افرادی که بیش از یک خودرو به نامشان است، باید در سامانه خود اظهاری کنند که به کدام یکی از خودروهایشان سهمیه تعلق گیرد. مدت زمان این خود اظهاری یک ماه در نظر گرفته شده است و محمد شکیبازاد، رئیس امور کارت سوخت گفت:
مردم وارد این آدرس میشن و پس از ورود به آدرس، ورود از طریق پنجره واحد انتخاب میشه، شماره موبایل و رمز ارسال شده به شماره همراه وارد میشه. تو این صفحه تخصیص سهمیه خودرو رو با انتخاب خودرو میتونن انجام بدن. خودروهای متعلق به کد ملی نمایش داده میشه، گزینه تکمیل اطلاعات خودرو زده میشه. در این بخش سریال برگ سبز که گوشه بالا سمت چپ برگ سبز هست وارد میشه، پلاک خودرو وارد میشه، گزینه استعلام و افزودن، تایید اطلاعات و خودروی مد نظر انتخاب شد. بقیه خودروها تکمیلش الزامی نیست و خودروی مد نظر به این شکل برای تخصیص سهمیه انتخاب شده.
اگه کسی این روند انجام نده چی میشه؟
به صورت خودکار خودرویی که بیشترین سوختگیری رو داشته باشه به عنوان خودروی منتخب انتخاب میشه و سهمیه بهش تخصیص داده میشه.
به کارگیری ظرفیت‌های قانونی برای تسریع در تعیین تکلیف زندانیان مؤثر. رئیس قوه قضاییه گفت ظرفیت‌های قانونی برای تسریع در تعیین تکلیف زندانیان مؤثر و محکومان ناتوان از پرداخت دیون، شناسایی و تجویزهای قانونی همراه ابتکاراتی در قبال این زندانیان به کار گرفته می‌شود. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه افزود برخی از این افراد با وجود آنکه مدت قانونی محکومیت حبس خود را گذراندند، به دلیل ناتوانی در پرداخت به شاکی خصوصی در برخی موارد بیش از 10 یا 15 سال در زندان ماندند و مشخص است که اگر چند سال دیگر هم در زندان بمانند همچنان امکان پرداخت رقم محکومیت را نخواهند داشت. در 8 ماهه امسال مجموع صادرات کالا و خدمات در مناطق آزاد به 994 میلیون دلار رسید که نسبت به پارسال افزایش 19% داشته است. شاخص‌های آماری تجارت و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد در 8 ماهه همچنین نشان می‌دهد جذب سرمایه‌گذاری داخلی با رشد 30 و سرمایه‌گذاری خارجی با افزایش 691% همراه بوده است. همچنین 86 طرح صنعتی هم در این مدت در مناطق به بهره برداری رسیده و وارد مرحله تولید شده است. منطقه آزاد عرس و پس از آن مناطق آزاد انزلی و ماکو هم بیشترین سهم تأسیس شرکت‌های فناور و دانش بنیان را در 8 ماهه امسال داشتند. معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت گسترش شفافیت و تقویت سلامت نظام اداری کشور تاکید کرد. آقای عارف در نخستین جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع گفت: شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع بدون تردید سبب ارتقای سلامت اداری و افزایش اعتماد عمومی می‌شود. آقای عارف افسود هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و استفاده از دیدگاه‌های کارشناسان و اندیشمندان کشور به تدوین راهکارهای عملی برای کاهش فساد و افزایش کارآمدی در نظام اداری کمک می‌کند.
تصمیم ملی و یک اقدام ملی را می‌خواهیم. اگر صرفاً به عهده یک دستگاه یک قوه بذاریم الزاماً موفق نخواهیم بود. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک اراده ملی برای حرکت به سمت شفافیت، عدالت و سلامت اداری هستیم. ایجاد این تحول تنها با تلاش سازمان بازرسی یا دولت ممکن نیست. این مسیر وظیفه مشترک همه قوا، دستگاه‌ها و جامعه است. از همه دستگاه‌های اجرایی می‌خواهم.
دبیر کمیته ملی شیر وزارت آموزش و پرورش از رفع مشکل تامین شیر برای مدارس کشور خبر داده. حسین اسداللهی با شروع توزیع شیر در مدارس استان خراسان جنوبی گفت امسال 50 نوبت شیر بین دانش آموزان توزیع می شود.
در کشور مشکل تامین شیر بعد اون فرش حل شده. تمام استانهای کشور تامین کننده شیرشون مشخص شده. انشالله در سال تحصیلی جاری 50 نوبت شیر در اختیار دانش آموزان ابتدایی دولتی سراسر کشور میگیره.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه اجلاس محیط زیست سازمان ملل در کنیا با خانم اندرسون معاون دبیرکل سازمان ملل دیدار و گفتگو کرد. خانم انصاری در این دیدار چالش‌های محیط زیستی ایران از جمله طوفان‌های گرد و غبار، خشکسالی و پیامدهای تغییر اقلیم در ایران را محور اصلی این گفتگو عنوان کرد.
موضوع بهره‌مندی جمهوری اسلامی ایران از تسهیلات جهانی، موضوع تحریم‌های ظالمانه‌ای که موجب عدم دسترسی به فناوری‌های پاک و سازگار با محیط زیست شده صحبت کردیم و همینطور در ادامه هم دیدارهای دو جانبه‌ای خواهیم داشت با وزیر محیط زیست قطر، وزیر محیط زیست عمان و همینطور محیط زیست کشور روسیه و همچنین امروز ما در پنل تخصصی با موضوع گرد و غبار هم شرکت خواهیم کرد، سخنرانی خواهیم داشت با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران یکی از محورهای اصلی موضوع گرد و غبار بوده، طراح اصلی موضوع بوده از حدود یک دهه گذشته.
دومین آزمون استخدامی ویژه معلولان پیش از عید برگزار می شود. رئیس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد دومین آزمون استخدامی ویژه معلولان پیش از عید برگزار می شود و بیش از 4000 نفر از افراد دارای معلولیت جذب خواهند شد. سید جواد حسینی در جلسه بررسی برگزاری دومین آزمون استخدامی ویژه معلولان با حضور نمایندگان 46 دستگاه اجرایی افزود 3% سهمیه ی آزمون‌های استخدامی به افراد دارای معلولیت اختصاص یافته و در 10 سال گذشته 1600 نفر از این جامعه در دستگاه‌های اجرایی کشور استخدام شدند. به گفته وی در نخستین آزمون ویژه معلولان که سال گذشته برگزار شد 3000 نفر جذب شدند و موافقت اولیه برای برگزاری آزمون دوم نیز صادر شده است. دانشجویان دختر دانشگاه شاهد صاحب خوابگاه می شوند. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از راه اندازی خوابگاه جدید دانشگاه شاهد در آینده نزدیک خبر داد. سعید احدی.
خوابگاه دانشجویان دخترمون در دانشگاه شاهد انشالله ظرف دو هفته آینده در تهران انشالله راه اندازی میشه. بخشی از این دانشجویانی که در خوابگاه محل دانشگاه هستن که واقعا با این مشکل آلودگی هوا مواجه هستن به اون خوابگاه منتقل میشن. با مجموعه های ساختار حمل و نقل تهران هم هماهنگی کردیم که انشالله کار تردد و موضع تردد این دانشجوها رو هم انجام بدن.
ظرفیت آب شیرین کن چابهار کنارک 20,000 متر مکعب دیگر افزایش می‌یابد. این خبر را مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان اعلام کرد و گفت با این میزان افزایش ظرفیت آب شیرین کن چابهار کنارک تا پایان سال به 60,000 متر مکعب در شبانه روز می‌رسد. آقای فرهاد سرگلزایی با اشاره به تصویب سند توسعه آب سیستان و بلوچستان افزود در چارچوب این سند 30,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری طی 3 تا 4 سال آینده پیش بینی شده و هدف گذاری شده که تا پایان برنامه هفتم پیشرفت تمام شهرهای استان به آب پایدار دست یابند و پوشش خدمات آبرسانی روستایی به بالای 90% افزایش یابد. وی ادامه داد امسال آبرسانی به 254 روستا در سال 1404 تکمیل خواهد شد، ضمن اینکه تاکنون آبرسانی و رفع تنش آبی از 160 روستا به پایان رسیده است. دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست جمهوری از ورود نرم افزارها به حوزه معاملات ملک و خودرو با حمایت این معاونت خبر داد. دکتر مسعود همدانلو با اشاره به همکاری گسترده شرکت‌های دانش‌بنیان با این ستاد افزود هدف ما واگذاری بسیاری از وظایف دولت به بخش خصوصی و دانش‌بنیان هاست تا سرعت، دقت و کیفیت خدمات افزایش یابد. وی همچنین به طرح‌هایی چون ارزش‌گذاری املاک با سازمان امور مالیاتی، معاملات خودرو و همکاری در مدیریت بحران اشاره کرد و تاکید کرد حمایت‌ها متناسب با سطح فناوری و نوآوری ارائه می‌شود. او از برنامه‌های آموزشی گسترده ستاد نیز خبر داد، از جمله آموزش 1,000,000 دانش آموز و 100,000 معلم در حوزه هوش مصنوعی با همکاری دانشگاه‌ها.
خبر ورزشی.
خبرهای ورزشی رو با اجرای همکارم آقای باقنده میشنویم.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. لیگ برتر فوتبال ایران امروز با 4 مسابقه در تهران، اصفهان، قزوین و اهواز پیگیری میشود و بازی پرسپولیس و پیکان بدون تماشاگر خواهد بود.
ارسال توپ میاد. روز نخست از هفته 13 لیگ برتر فوتبال با 4 دیدار سه شنبه برگزار میشه که در مهمترین دیدارها پیکان پذیرای پرسپولیس.
سعید دقیقی سرمربی پیکان:
روزهای خوبی داریم سفری میکنیم، قطعا تمام توانمون رو خواهیم گذاشت.
عثمان ویرا سرمربی پرسپولیس:
خیلی مهمه که 3 امتیازایی که مونده رو تا آخر نیم فصل بگیریم تا بتونیم اوایل نیم فصل دومو خیلی بهتر شروع کنیم.
زوباهن میزبان تراکتوره. قاسم حدادیفر سرمربی زوباهن اصفهان:
خیلی خوب تمرین کردیم و ان شاءالله با انگیزه خیلی خوب روبرو تراکتور ظاهر میشیم، ان شاءالله که بتونیم بازی خوبی انجام بدیم.
شمس‌آذر قزوین گلگهر سیرجان: وحید رضایی سرمربی شمس‌آذر قزوین:
کاملا آماده ایم واسه بازی خوب با تیم گلگهر سیرجان، تمرینات خیلی خوبی پشت سر گذاشتیم.
استقلال خوزستان خیبر خرم‌آباد: جلال امیدیان مربی خیبر خرم‌آباد:
این بازی برای ما بسیار حیاتیه که بتونیم توی جدول جایگاهمون رو بهتر بکنیم.
ادامه رقابت‌های هفته 13 قراره که چهارشنبه برگزار بشه که در مهم‌ترین دیدارها استقلال میزبان ملوان و آلومینیوم عراق هم پذیرای سپاهان اصفهان. مهدی زیایی خبرگزاریه صدا و سیما.
مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال درباره احتمال صادر نشدن ویزای آمریکا برای برخی از اعضای تیم ملی در جام جهانی 2026 گفت: باید تلاش کنیم که گزینه‌های جانشین داشته باشیم که این کار را هم شروع کردیم. اگر به هر دلیلی به بازیکنی گفتن که نیاید، باید جایگزین برای او داشته باشیم. تاج افزود: آمریکایی‌ها در صدور روادید برای برخی بازیکنان و اعضای کادر فنی که دوران خدمت سربازی خود را در ارگان‌های خاصی سپری کرده‌اند، شاید اشکالاتی ایجاد کنند. هفته ششم رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با 9 مسابقه آغاز می‌شود و در حساس‌ترین آنها اینتر ایتالیا در جوزپ ماتزا پذیرای لیورپول انگلیس است. در سایر بازی‌ها غیرت قزاقستان با اولمپیاکو یونان، بایر مونیخ آلمان با اسپورتینگ، آتالانتا با چلسی، بارسلونا با آینتراخت فرانکفورت، موناکو با گالاتاسرای، پی اس وی آیندهوون با اتلتیکو مادرید، سن ژیلوا با مارسی و تاتنهام با اسلاویا پراگ دیدار می‌کنند. لیگ برتر بسکتبال مردان با تداوم صدرنشینی استقلال و برد سه‌رقمی تیم‌های نفت و کاله ادامه یافت.
هفته 11 لیگ برتر بسکتبال برگزار شد. در این هفته استقلال تهران صدرنشین 76-66 بر گلنور اصفهان غلبه کرد. مهران شاهین‌طب سرمربی استقلال تهران:
پیش‌بینی می‌کردیم که یه مقداری خب ناهماهنگ باشیم. علی‌رغم اینکه ناهماهنگ بودیم، به نظر من شرایط خوبی بود برای بچه‌ها، خودشون رو پیدا کردن.
حمید رضا شمس سرمربی گلنور اصفهان:
تیم ما شرایطی داره که واقعا به لحاظ شخصیت تیمی تیم فوق‌العاده است و همه بازیکن‌ها تمام وجودشون برای بهتر شدن و برای بردن تلاش کردن.
کاله مازندران 104-87 بر نفت و گاز زاگرس جنوبی پیروز شد. پالایش نفت آبادان 113-65 بر پاس کردستان غلبه کرد. پترونوین ماهشهر 83-76 از محگول البرز شکست خورد. خزیر شاوردی سرمربی پترونوین ماهشهر: محمد رضا اسلامی سرمربی محگول البرز:
میدونستیم که بازی سختی داریم، ولی بچه‌ها به نظر من فوق‌العاده بودن. حداقل تو بازی قبل توی دفاع کمی بهتر بودن.
در تک بازی این هفته هم که 16 آذر برگزار شد، طبیعت اسلام شهر 96-56 بر رعد پدافند پیروز شد. شهرداری گرگان در این هفته استراحت داشت. تا پایان هفته 11 لیگ برتر بسکتبال تیم‌های استقلال تهران، کاله مازندران و شهرداری گرگان به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار دارند.
رضانی کلامنش خبرگزاری صدا و سیما.
با حکم رئیس فدراسیون کاراته، سید شهرام هروی سرمربی سابق تیم ملی به عنوان مدیر تیم‌های ملی کاراته بزرگسالان و امید ایران منصوب شد. سجاد گنجزاده هم رسماً سکان هدایت تیم ملی را بر عهده گرفت. در مسابقات تنیس روی میز کانتندر عربستان، عرفان یزدان بخش موفق به کسب نشان طلای رده سنی کمتر از 17 سال شد. محمد حبیبی و بنیامین فرجی هم عناوین دوم و سوم این رده سنی رو کسب کردند. و با اعلام حمید یاری، رئیس سازمان لیگ فدراسیون کشتی، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان کشور نخستین مرحله از چرخه انتخابی تیم ملی 25 تا 28 آذر به میزبانی شهر اهواز برگزار می‌شود. سپاس از همراهی.
برگزاری نمایشگاه اشعار مولانا در شهر قونیه ترکیه. در این نمایشگاه که به مناسبت سالگرد درگذشت این شاعر دایر شده، اشعار کتاب مثنوی مولانا توسط خوشنویسان به نمایش درآمده است.
نمایشگاه اشعار مولانا، شهر قونیه ترکیه، مرکز فرهنگی کاراتا. اشعاری که توسط اساتید مختلف هنر خوشنویسی ایرانی به تحریر درآمدند. علی فؤاد بایسال، مدیر گروه دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه اربکان:
در این نمایشگاه ابیاتی از مثنوی مولانا که با خط نستعلیق نوشته شدند به نمایش درآمدند.
نمایشگاه وقت حضور که به مناسبت 752 سالگرد درگذشت مولانا، این شاعر پارسیگوی ایران، برگزار شده. جمعی از بازدید کنندگان:
دیدن آثار خوشنویسان ایرانی برای ما مایه خوشنودی است. هر اثر زیباتر و جذابتر از دیگری است.
من اهل اندونزی هستم. برای دیدن مقبره مولانا به ترکیه سفر کردم. وقتی متوجه شدم آثار او اینجا به نمایش درآمدند، به این نمایشگاه آمدم. واقعا این آثار برایم جذاب هستند.
استقبال اساتید و دانشجویان زبان و ادبیات پارسی در ترکیه از این نمایشگاه پررنگ است. علی تمیزل، رئیس دانشکده ادبیات و زبان فارسی دانشگاه سلجوق:
این نمایشگاه بین دو کشور ترکیه و ایران از لحاظ
خط یا فرهنگی خیلی ارزش داره، روابطمون را خیلی قوی تر میکنه.
سید قاسم ناظمی رایزن فرهنگی ایران در ترکیه:
در این ایام تعداد زیادی از علاقمندان مولانا از کشورهای مختلف در قونیه حضور دارن و ما این مخاطب رو در نظر گرفتیم که بتونن اینها با آثار ایرانی هم آشنا بشن.
این نمایشگاه که امروز افتتاح شده تا 10 روز آینده پذیرای بازدید کنندگان خواهد. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، قونیه.
در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:10 است. از همراهی شما عزیزان و این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
شبکه جوان
همراه شما،
همراه شما.
در جریان باشی، میتونه همه چیز زیباتر بشه، میتونه همه چیز آسونتر بشه، میتونه آرامش برقرار بشه اگه در جریان باشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب، وقت شما بخیر. سید مشتبه اورایی هستم، مدرس مهارت‌های توسعه فردی. خواستم این نکته ای رو با تون در میون بذارم. گفتم در جریان باشید که
رابطه ای که بین معلم و شاگرد، ارتباط با شاگرد، یعنی شما در مقام یک مربی، معلم، استاد، هر چی اسمشو بذاریم، عالم، هر چی، و مخاطبینتون، کسانی که پای حرف شما هستن، شاگرد، دانش آموز، دانشجو، طلبه است، هر چی بخواید اسمشو بذارید. ما یه محتوا داریم، یه عرض به خدمتتون که ارائه داریم، یه اخلاق داریم. ما باید دقت در محتوا، ارائه و اخلاق داشته باشیم. در حقیقت اینا وظیفه های ماست، برای اینکه بخوایم این وظیفه معلمی خودمون رو درست ادا کرده باشیم. در مورد محتوا چند تا نکته باز هست. اولا محتوا باید مطلب درست باشد. گاهی مطلب از پایه غلطه، گاهی بیشتر به ذهنم رسیده، گاهی مبنای علمی ندارد، گاهی با آموزهای دینی منافات دارد، پس غلط است. اولا در درستی محتوا من باید یقین کنم، باید مفید باشه. گاهی اوقات مطلبی درسته، یه مطلب درسته، ولی اصلا به حال شما مفید نیست، به درد شما الان نمیخوره. الزاما هر حرف درستی که نباید زد، به شرطی که مفید باشد. کسی که در مقام یک معلم، عالم، استاد، نمیدونم هر چی قرار میگیره، باید اول مطمئن باشه آیا مطلبی که میخوام در میون بذارم درسته، آیا مفیده، نفعی میرسونه، رشدی رو باعث میشه، کمالی رو به دنبال داره، بعد قابل درک و ملموس باشد. که اینم نیازمند مخاطب شناسیه. اولا مخاطب من کیا هستند؟ تو چه گروه سنی هستند؟ افراد عمومی هستند با هر سن و سالی، زن و مرد؟ افراد خاصی هستند؟ اینو کیان؟ بعد باید اون محتوا رو به گونه با توجه به مخاطبی که داری بیان کنی که برای همه قابل درک، فهم، اندازه‌گیری و عمل باشد. گاهی اوقات من یه محتوایی رو ارائه میدم، خیلی عالیه، خیلی مفیده، ولی قابل درک نیست، جنس مخاطب رو نشناختم. این لازم محتوا درست و مفید، قابل درک و ملموس، عملیاتی، کاربردی و همه اینا بر پایه مخاطب شناسی.
برای زندگی در ملکوت مهرش، برای رسیدن به اوج آرزوها، برای یافتن روزنه‌های امید، برای همراهی با بهترین ها، راه‌های ساده‌ای هست. پس در جریان باشید.
دریا تا سر صفره ها کاسر به ماهی شکی با اومده به آشپس خونه های شما.
ماهی تن جنوب، تن ماهی شکیبا لذت بی نظیری به شما میده.
الو خانم، خودتا و مخای؟
ببخشید آقا، من میخواستم
گوشی گوشی، شما هم خودتا مخای؟ برو بازارش، باله میدونه امیر چغمخ که بیری قیمتاش هم مناسب تر.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخای؟ اگر قیمت خش مخای، اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
زنهایی هستن که هیچ مردی به پای اونها نمیرسه.
زینتی رخشان بر سرزمین ایران،
گوهرنامه‌ای برای آشنایی با نامورترین بانوان موفق ایرانی.
روایتی از درخشش بانوان ایرانی در زربانو.
دکترای گیاه پزشکی و برنامه ریزی محیط زیست و مدرس دانشگاه، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، بانوی موفق ایرانی شادی مالکی. او اولین دانش آموخته دوره دکترای حشره شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازه. در دی ماه سال 1401 به عنوان مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو منصوب شد، در حالی که پیش از آن هیچ زنی این مسئولیت را عهده‌دار نبود. او پیشتر معاون امور مناطق سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران بود. در دیماه سال 1402 بود که با حکم زاکانی شهردار تهران سرپرستی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی عهده‌دار شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم. حمل و نقل مسافر با تاکسی به جهت اینکه تاکسی نوع خدمتی که ارائه میکنه تقریبا به صورت چهره به چهره با مسافر هست و امکان ارتباط صحبت در طی در واقع این مسیر وجود داره، لذا جایگاه بسیار ویژه‌ای برای مدیریت شهری دارا هست. مشکلاتی رو هم ما در حوزه در واقع تاکسی هامون شاهد هستیم. ما در دو سال گذشته 6000 دستگاه خودرو تاکسی رو تا به امروز نوسازی کردیم و با ارائه تسهیلات بسیار خوبی که به رانندگان عزیزمون توسط شهرداری تهران داده میشه، با توافقنامه‌هایی که با صندوق کارآفرینی امید داشتیم، در واقع عزیزان میتونن که نسبت به نوسازی ناوگانشون اقدام بکنن.
شادی مالکی تلاش میکنه که به عنوان یک مادر پاسخگوی نیازهای فرزندش باشه و همزمان به عنوان یک مدیر و مسئول به مطالبات ده ها هزار راننده تاکسی و میلیون ها شهروند توجه کنه. در قسمت‌های بعدی به معرفی دیگر بانوان موفق ایرانی خواهیم پرداخت. نامدار باشید.
خانوم والله مجنزیت ندارم.
بین خانوما نه کسی نمی‌شناسم.
خانوما؟